عرض شود به حضورتون که یه بحثی رو من حالا دوگانه امروز تبرک ببینم در میان کلیدهای طلایی که برای ارتباط با همسرون گفتیم، که خیلی از عزیزان هم در جاهای مختلف که ما میریم و قطعا در میان برادران و خواهران عزیز ما در اینجا این سوال پیش میاد که گاه از اوقات چه مرد چه زن از کوره در میریم، پیشم میاد برای آب، برای غذا، برای قبض، برای سرصدای بچه ها، هر چی که شما فکر کنید پیش میاد برای ما که گاه و ناگاه اصطلاحاً خواسته و ناخواسته آدم عصبانی میشه. و تو عصبانیت هم از قدیم چی گفتن؟ اصطلاحاً چی پخش نمی کنن؟ حلوا پخش نمی کنن، نقل نبات میگن. حالا همون حلوایی که شما میگید ما هم قبول داریم. اصطلاحاً میگن در عصبانیت حلوا پخش نمی کنن. البته باید پخش کنن ها، ما طرفداری هستیم که حتی تو عصبانیت هم حلوا پخش بشه. به چه معنا؟ به این معنا که انسان مهارت کنترل خشم داشته باشه، که حالا یکم دربارش می‌خوام صحبت بکنیم. چرا به این میخوام اشاره کنم؟ چون عزیزان دقیقاً کنترل نکردن خشم، کنترل نکردن عصبانیت دقیقاً باعث این اتفاق میشه که من مثال بخوام بزنم خدمتتون، مثل اینه که آدم یه سفره رنگین زیبای خوشگل پشت چشمنداز خوشتم فراهم کرده باشه در زندگی، قبل از اینکه بخواد او رو استراحاً دعوت کنه طرف مقابل رو بزنه همه رو خراب کنه، بزنه همه رو ویران کنه، هیچی دیگه طرف شده. من به شکل طنز این رو خدمتون میگم بعد به مهارت این مورد بپردازم. مثلا فرض کنید یه آقای روز زن، حالا ما فعلا کلید کردیم به روز زن، فعلا رفته یه هدیه برای خانمش گرفته، اینو خودش نقل میکرد، بگو من نمیدونم چی کار کردم در حق این خانومم که از دست من باز ناراحته. گفتم چطور؟ گفت مثلا من میرم براش هدیه میگیرم، چی کار میکنم، روز زن رفتم براش طلا گرفتم، چی؟ گفتم خب شما میشه جزئیات رو هم بفرمایید؟ بعد این آقا میگه من هدیه رو که میگیرم، گفتم خب بگو دقیقا جزئیات رو بگو، شما چی کار میکنی؟ گفت من هدیه رو که میگیرم میبرم برای ایشون، مثلا بهش میدم، حالا کادو هم کردم یا هرچی، میگم بیا بفرما، اینم هدیه 2,500,000 تومان آب خورده ها. گفتم عزیز دل من این هدیه با طعم پس گردنیه، قربونت برم، آخه این چه حرفیست؟ خیلی خوبه جایی که میخوای بگی برات احترام قائلم، رفتم خرج کردم، خوبه، اما اخم کنی، اما در لحظه این کل تلاشا رو کردی، کل زحمت ها رو کشیدی، خب کل اصطلاحاً کارکردایی که یک مرد موفق داره انجام دادی، اما تیر آخر، اصطلاحاً گام آخر، اصطلاحاً گل آخر، اتفاقاً گل آخر دیدنی تر از گلهای قبلی توه. یعنی تو براش یه شاخه گل ببری با عشق به او بدی، خیلی گواراتر از فرض کنید 50 کیلو تلاست که ببری بعد بگی بیا اینم تلای شما، راضی شدی، حالا خوب شد، یه اخمی هم تو هم آدم بکنه، مثلا با یه حالتی که مثلا بره دیگه، چه خرجی ما کردیم، چه ضرری زدیم به زندگی. خب میخوام بگم این نوع برخوردها توی همین مهارت هاست که آدم وقتی عصبانی هم میشه بتونه خودشو کنترل کنه. همینجا قبل از برود به بحث این نکته رو بگم عزیزان، یک فضیلت بزرگ اخلاقی هم هست، یعنی واقعا حالا ما آنچه تحت عنوان مهارت های ارتباطی میگیم یا آنچه تحت عنوان در واقع زندگی عاشقانه میگیم یا تکنیک هایی برای زندگی عاشقانه، اینها در نوع عالیش در اولیاء خدا در حد اعلا وجود دارن. فرق پیغمبر، فرق ائمه معصومین علیهم السلام چند تا فرق با ما دارن، یکیش اینه که اینا مهارت کنترل نفس دارن. چرا ما میگیم معصومن اینا؟ چرا میگیم هیچ اشتباهی نمی کنند؟ چون اینا مهار خشم و غضب و شهوت و همه چیزشون دست خودشونه، ما اینطوری نیستیم، ما آدم عادی هستیم. اما در واقع معصومین علیه السلام یا اولیاء خدا داریم مثلا آیت الله عظمای بهجت، درست اینا معصوم نیستن، اینا اصطلاحا به قول استاد ما میفهمید روی کاغذ اینا معصوم نیستن، اما تو رفتار معصومند. به چه معنا؟ به این معنا که اولیاء خدا آقای بهجت، حضرت امام، علامه طباطبایی، اسد علی، آقای قاضی، این شخصیت های بزرگ عرفانی ما، اینها به مرزهای عصمت رسیدن. آره جز به تیم 14 نفره نبودند، اما اینا انقدر مواظبت کردند، انقدر به تعبیر روانشناسی ما این مهارت های ارتباطی رو عالی رعایت کردن که اصلا میلشون به اون سمت ها نمیره، گرایششون به اون سمت ها نمیره، خواهن ظلمی به کسی بکنن یا حرف ناروایی بزنن. لذا که هم عنوانی برای جلسه امروز با این مقدمه خدمتون تقدیم بکنم، مهارت کنترل خشم در ارتباط با همسر. خب درباره کنترل خشم ما چند تا گام داریم، ما این گام ها رو با هم میشموریم و در رشکمی صحبت میکنیم. گام اول در کنترل خشم، پیشگیری کردن از موارد خشم آفرین. این گام اول، پیشگیری کردن از موارد خشم آفرین. یعنی چه آقاجون؟ یعنی من میدونم، مثلا حالا من شوخی جدیشو با هم قاطی کنم اینجا خدمت برادران و خواهران، اینو ما صبح در جمع عده‌ای از عزیزان بودیم، اونجا هم خدمتشون گفتم، اینجا عرض میکنم این نکته رو. آقایون باید بدونند خانم ها نسبت به واژه همسر دوم حساسیت دارند، حساسیت قابل درکی هم هست. من بعض اوقات دیدم بعض آقا این به شوخی هم قصدی هم ندارم، فقط شوخی، من با به شوخی، بله دیگه وقتش رسیده که من برم یه زن دیگه هم خلاصه، بله دیگه از باب طنز داره میگه ها، یا مثلا یه خبری خونده در یه جایی، حالا این تلگرام آزاد میشه، حالا خوبیایی داره ولی خب بدیایی هم داره، البته بدیاش اینه که کلی کلیپ و کلی حالا چه طنز چه غیر طنز میاد، یا خبرهایی مثلا در هندوستان یه آقایی مثلا 48 تا زن داره، مثلا این خبر رو دست ما میرسه دیگه، بعد تو جمع خانوادگی این خبر رو پیدا کرده توی کانال تلگرامی در حضور خانواده و همسرش هم نشسته، بله این آقا 48 تا خانوم داره، عجب جوون مونده، پس ما فهمیدیم راضی جوون موندن چیه، تو همسر بیشتره. این داره شوخی میکنه، قصدی هم نداره ها، اما شوخی بیمزه و پرخطریه. اصطلاحاً پرخطر یعنی چی؟ یعنی واقعا باعث دلرنجیدگی همسر میشه، عمیقا اون رو رنجیده خاطر میکنه، ولی شوخی طنزه. چرا؟ اینو حالا آقایون کمتر در محضرشون هستیم، اشارتون جمعه طلایی که حالا عزیزان دارن جای فضیلت گفتن پیگیر هستن که انشالله، حالا این جمعه زار امکان پذیر نیست دارن، ولی این وعده رو کماکان ما پایبند هستیم و عزیزانم زحمت کشیدن، جلسه هم دو جلسه در هفته گذشته برگزار شد برای هماهنگی ها، بازم هماهنگی داره انجام میشه، حتی اینکه کدوم اردوگاه شناسایی بشه از قرار برن اونجا، این میخوام بگم این کارا داره انجام میشه، وعده خالی نبوده و قرار برن اونجا، جوابی پذیرفت گفتم میرن اونجا چک میکنن امکاناتشو ببینن، فقط دنبال اینن که یه جای مناسب که دوستان اونجا بیشتر بتونن استفاده و لذت ببرن و فضای مناسب برای خانواده ها باشه ان شاء الله. پیش بینی شده تعداد بیشتری هم خانم ملحق بشن امکان پذیر باشه، حالا اونجا عرض میکنیم خدمتتون. البته این تو پرانتز خواستم بگم که برادران و خواهران، این مهمه که ما اگر میخوایم حتی شوخی هم با همسر داشته باشیم، شوخی مناسب داشته باشیم، شوخی نباشه خطر آفرین باشه، به طبع من خشم آفرین باشه، عکسش هم هست، عکسش هم هست که برای آقایون، همسر محترم، خانم محترم نباید وارد فضاهایی بشه، مثلا این از قدیم میدونن حتی دوگانه است ها، حالا برای آقایون کمی بیشتر، یه خانم دانا، یه خانم شایسته، یه خانم تیزهوش نباید کاری کنه که آقاش، یعنی شوهرش اصطلاحاً، بین خانم، یعنی همسر خودش و مادرش گیر کنه. یعنی چی؟ یعنی یه خانم اصلا هیچ وقت خودش رو به عنوان، یعنی مادر شوهرش رو به عنوان هووی خودش، هووی فکری منظورمه، هووی جایگاهی، ولی خب مادر آدم دیگه، نباید تصور کنه که بیا اون خیلی توای مادرشو داره، خیلی بیشتر از من سراغ مادرش میره، خیلی بیشتر مادرش محبت میکنه. نه خانم باید این کارو بکنه. البته اینم یواش در گوشی به آقایون میگیم که آقایونم نباید رفتارشون با مادرشون طوری باشه که همسر احساس کنه انگار مادر بیشتر دیده میشه، انگار مادر بیشتر رؤیت میشه. من رؤیت نمیشم، من که صبح تا شب دارم برای زحمت میکشم، این هنوز یاد محبتای دوره کودکی مادرشه. خیلی خوب، البته این خیلی قدرشناسی شایسته است. یه علامت شوهر با وفا اینه که به پدر مادرش با وفا باشه. اینو من خدا به خانم ها میگم، اگه خانم محترمی میبینه که شوهرش خیلی هوای پدر مادرشو داره، بدون این شوهر واقعا شوهر زندگیه، این شوهر قدرشناسیه. این کسی نیست که تو استوران خارج از پل گذشت، حالا ازدواج کرده، پرت کنه پدر مادر رو به یک سو، بگه خب دیگه من دیگه کاربرد اینا واسه من ندارن، اینا فقط منو بزرگم کردن، به من شیر دادن، آبودونه دادن، دیگه الان من ازدواج کردم کاری به اون اصلا ندارم، دیگه پیر شدن رفتن پای. خیر، شوهر خوب و قدرشناس، شوهری که حتما پای زن خودش میمونه، کسی که هوای پدر مادرش داره. اما یه اما داره، اما اینه که خانم خانواده نباید احساس کنه این شوهر کلن فقط پدر مادر خودش رو میبینه. کلن این درست نیست دیگه. آدم هم پدر مادرش رو که جایگاه بسیار شایسته و مقدس دارن باید ببینه، هم همسر رو. خواستم بگم چیزای خشم‌آفرین، چه خانم چه آقا باید بدونن خط قرمزهای شوهر چی. حالا من کم طنز و قاطیش میکنم، تعمد دارم که خستگی شما غالب نشه هیچ وقت. مثلا چه میدونم، آقا اهل فوتباله، آقا اهل استراحت بعد از ظهره، خانم دانا باید طوری تنظیم کنه آقا از سر کار آمده ساعت 2-3 یا هرچی، اون لحظه فضای خونه فضای آرامش بخشیه. اگه مامانم اینا، خواهرم اینا، دختر خالم اینا، خانم رو عرض میکنم، میخوان بیان خونمون، خیلی خوب دعوت میکنم. اما من میدونم ساعت برای نهار دعوتشون کنم، خب با بچه ها میان دیگه اینا، خب بچه ها میخوان بازی کنن تو فضای آپارتمانی، فکر کنید خب آقا ساعت 2 از سر کار اومده میخواد نهار بخوره، معمولا آقایون یه استراحت زور رو قلشون دارن، خب این بچه ها میشه بیرونشون کرد، بچه های خواهرم نمیشه کارش کرد دیگه. پس من مدیریت میکنم، اگر بخوام خواهر رو دعوت کنم ترجیحاً روزی دعوت میکنم که مطمئنم آقا زور خونه نمیاد اون روز خاص، یا نه شب دعوت میکنم، یا نه قبل از زور دعوت میکنم. میدونید چه عرض میکنم؟ این لحظه ای رو دعوت نمیکنم که من میدونم این آقا سر ساعت 2-3 میخواد استراحت کنه. آقا یه روز نخوابید چی میشه مگه؟ آره آقام از اون بر با آقا میگیم، ما از اون برم با آقایون میگیم، آقایون اگه حالا اومدیم خونه دیدیم خانم مامانش اینا رو دعوت کرده، خالش اینا رو دعوت کرده، دختر خالش اینا رو دعوت کرده، با بچه ها اومدن، حالا یه روز من یه کمی مثلا خواب من این ور ور شد، به جایی که بر نمیخوره، دنیا کن و یکون نمیشه، اما به هر حال من نباید زمینه خشم و فراهم کنم. ازا شناخت تفاوت‌های زن و مرد که ما از اول بخشش رو گفتیم، بخش‌های دیگرش هم باز خدمتون خواهیم گفت در ادامه، یکی از خوبی‌هاش اینه که ما بدونیم خانم‌ها حساسیت‌هاشون چیه، ما آقایون بدونیم، خانم‌ها هم بدونن حساسیت‌های آقایون چیه. اگه اینا رو بدونیم، عملاً موارد خشم‌آفرین با این فاکتور اول که من گفتم پیشگیری از او حتماً حذف میشه. خب نکته دوم یا گام دوم در مهارت‌های کنترل خشم، اینه که اگر خشم به آدم در واقع وارد شد، استراحت آدم عصبانی شد، آدم خشمگین شد، بهترین راهکار فوری تغییر وضعیته. یعنی پس نکته دوم شد تغییر وضعیت یا تغییر حالت. منظورم از تغییر وضعیت یا تغییر حالت چیه عزیزان؟ یعنی این که آقا یا خانم عصبانی شدن، تو اون لحظه بهترین کار، اتفاقا مبنای ربایی هم داره، عزیزانی که این روایت رو شنیدن یا خوندن اینجا میتونن تاییدی بگیرن برای این مطلب، که اینکه من اصرار دارم در جلسات پیاپی میگم اسلام دین خانواده است، ما باید قرآن روایات رو یک بار دیگه بخونیم از این زاویه، و چقدر لذت بخشه اگه اسلام رو اینطوری تفسیر کنیم. واقعا دین خانواده است اسلام، مثلا بهای فوق‌العاده‌ای به خانواده داده. روایت داریم که اگر خشمگین شدید، اگر سرپا هستید چیکار کنید؟ بنشینید. اگه نشستید دراز بگید. اگه دراز کشیدید بنشین. تغییر حالت بده. ما قدیما میگفتیم آه مثلا کوچولو بودیم، من شاید 5-6 ساله بودم که این روایت رو از علما در مساجد در منابر میشنیدیم که اولیای خدا این رو فرمودند. بعد میگفتم آقا یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ مثلا من عصبانیم تغییر حالت بدم چه تأثیری داره؟ ای دل غافل عزیزان، بخش های قابل توجهی از خشم مال ترشح هورمون ها و غدد است در درون جسم انسان. مثلا کیسه صفرا، اونجا ترشح های صورت میگیره و باعث میشه آدم تو لحظه خشم کنترل عقلانی و ارادی خودش رو از دست بده. تغییر حالت چه کمکی میکنه؟ تغییر حالت دو تا کمک میکنه، تغییرات جسمی. اولا جلوگیری میکنه از ادامه ترشح اون هورمون ها، دوما کمک میکنه به گردش خون مناسب. اگر گردش خون درش اختلالی ایجاد بشه، قدرت تصمیم گیری آدم ضعیفتر میشه. اما در حالت خشم من تغییر حالت جسمی میدم. این چیزاییه که اسلام گفته، یعنی خیلی جالبه. قبل از اینکه روانشناسان، قبل از اینکه زیستشناسان به این در واقع کشفیات درست و زیبا برسن، اولیای معصوم ما به زیبایی اینها رو در اختیار ما قرار دادن. حالا تغییر حالت رو اینجا منظور من جسمی بود، یعنی من وقتی دچار خشم میشم، عصبانی میشم، تغییر حالت بدم. نکته سوم شاید کمک بهتری بکنه، گام سوم در کنترل خشم و مهارت کنترل خشم، تغییر فضای فیزیکی، تغییر محل، تغییر مکان، که خیلی خیلی کمک میکنه که من وقتی عصبانی هستم فضا رو عوض کنم، محل رو عوض کنم. وقتی میبینم عصبانی شدم، یه خاطره بگم، خاطره شیرینی هم هست. یک عزیزی ما نقل میکن، میگو من اومدم خونه، خانم برای به دلایلی از یه مسئله خیلی عصبانی بود و اومدم گفتم خب نهار، گفت نهار کیلو چنده. حالا مسئله چی بود؟ مسئله این بود که مثلا خواهر این آقا تماس گرفته بود با خانم، کلی حرفای مثلا تند زده بودن به هم دیگه، خانم عصبانی شد، گوشی رو قطع کرد. حالا این آقا سر کار بوده، بی خبر از همه جا. بعد آقا ساعت 2:30 اومده سر خونه و زندگیش اصطلاحاً، میبینه بله خانم ناراحت، اعصابش خورد. به خاطر چی؟ به خاطر برخورد بدی که مثلا خواهر این آقا با خانم داشته. خب نهار چی داریم؟ نهار کوف داریم. ناراحت خواهی میکنم دور از جون عزیزم، ببخشید کوف چیه؟ این غذای جدیدیه، جدیدن مثلا بشه کوفت برنجی منظورتونه؟ نه خیر، نم کوفت منظورمه، کوفت و زهره مار و این چیزا. خب ببخشید چرا آخه؟ از خواهرتون بپرسید. خواهر من چی کار بوده؟ هیچی به تو نمیدونی دیگه. ببخشید من الان گرسنمه، من اصلا نمیدونم خواهرم چی کار کرده، من فعلا این معدم خالیه، تا معدم پر نشه من اصلا. قبلا گفتیم در خصوص شکم آقایون، یکم با هم صحبت کردیم مقداری البته، که مهمه باید پر بشه، بعدش این شکم پر بشه اون وقت امکان مکالمه و مذاکره هست. ولی وقتی آقا گرسنه شه، بخوایم در خصوص شما انرژی هستی باش صحبت کن، انرژی هسته ای با طعم گوجه فرنگی احساس میکنه. یعنی آقا ما اینطوری هستیم، آقا این کلن گرست نمون میشه، اون لحظه نمیشه با ما صحبت کرد، اول باید سیر بشیم. خب این رو برای چی گفتم خدمتتون؟ گفت من دیدم که آقا جون اینطوری پیش بره، این خانم نه نهاری درست کرده، الان خیلی ناراحته. خب من بهش حق میدم، چون چیزایی حدس میدادم که خواهرم مثلا بعد اون طرفای نابجایی زده، میدونستم اخلاق خواهرم رو. گفتم من تو خونه بمونم اون لحظه با این ناراحتی و با این فشار معده و روده کوچیک و روده بزرگ، الان جنگ جهانی سوم را میفته اینجا و باید مثلا 4 تا آمبولانس بیان مثلا تلفات این جنگ رو بکشند. من گفتم چیکار کنم آقا جون؟ گفتم هیچی، به یه بهانه الکی این گوشی موبایل رو یه آقای دانا این کارو میکنه تو اوج عصبانیت ها، عصبانیت گرسنگی، عصبانیت این که به من چه ربطی داره خواهرم اینو گفته فعلا، بعد سه عصبانیت که کلی حرف بار من شده که آره تو اینطور کارو کردی که اینطوری شد، اصلا ما خانوادگی اینطوری هستین، دودمان شما، تیر و ترکه شما، طایفه شما کلا قد نشناسن. حالا این اصلا نه سر پیاز نه ته پیاز این آقا گو به یه بهانه الکی این گوشی رو گذاشتم در گوشم. الو سلام، چی با... کجایی تو الان؟ ماشین تصادف کرد؟ جدی میگی؟ الان همین الان اومدم. به بهانه تصادف کرده کی کجا بهت میگم الکی یه فیلم بازی کرده آقا. هیچی میرم میگم کی کجاست، فقط دعا کن زنده مونده باشه. کی بعدم بهت میگم. گفت به این بهانه من خونه فرار کردم. بعضی فرارا فراری خوبی هن، فراری هوشمندانه هن، به نفع زندگی هن. گفتم من نمیتونم تو این مکان الان بمونم چون کنترلم دست خودم نیست، نمیخوام حرف بدی به خانم من بزنم یا خدای نکرده نمیخوام تو این شرایط. گفت مستقیم شما کجا رفتم به نظر شما؟ آفرین به شما، آفرین. گفت رفتم رستوران. به جای اینکه برم بیمارستان یا اورژانس یا صافکاری و تعویض روغن، گفت رفتم رستوران، بهترین غذایی که دوست داشتم سفارش دادم، چون من اون لحظه شنیده بودم خدا هم میدونستم گرسنم که میشه، من اصلا کسی رو نمیشناسم. پیغمبر خدا الهی جانهای عالم فدای یک تار موی اون مرد باد، فرمود شکمی که گرسنه است ایمان ندارد. ای جانم به فدای این دین که همه چیزش درجه یکه، همه چیزش عالی، همه چیزش هوشمندانه، چقدر خوب ما رو شناخته، چقدر دین اسلام دین جامع و کاملیه. که مستقیم رفتم رستوران سفارش غذا، سیر دلم غذا خوردم. گفتم اول فلان گرسنگی رو رفع بکنم ببینم چیکار باید بکنم، حالا چه دستگولی به آب داده این خواهر ما که همسر ما قد عصبانی شده. گفت بعدش یه جایی هم رفتم، یه چای ساری بود، یه چرتی هم زدیم، چرت بعد از نهار اصطلاحاً خب وارد شده. بعدش هم یه چایی سفارش، حالا خانم داره جریز و بریز میکنه که بالاخره به اورژانس رسید این مصدومی که تیکه پاره شده یا نه. گفت رفتم اونجا یه چایی هم خوردم، گفتم آخش، هم غذا میخوردم هم چرتم رو زدم هم چایی میخوردم. پس گفتم الان بهش زنگ بزنم که حالا به حسابش برسم که چی گفته خواهر من، یاد فوشاش افتادم و اینا. گفتم آقا حالا که چه کاری، حالا شما میشینی مدیریت میکنی کار رو. گفتم پس بهش پیامک میدم، این عین گزارشیست که این آقا طی کرده. ما یه مثال از تغییر مکان داشتم میگفتم براتون. گفتم جدا سیکل پیامک بودم، پیامک بهش میدم بهتره تو تماس، چون تماس ممکنه بازم اصلا یه چیزی بگم من خواهم جوابشو بدم، این میگه الف، من میگم الف خودت، این میگه عمت، من میگم خالت، بعد کلان کار خراب میشه دوباره یه چی دیگه. من اومدم بیرون که کار به عمه و خاله نکشه، فعلا بین خودمون بمونه فعلا. گفتم پیامک، گفتم پیامکم تا مینویسم شده برای شما پیش اومده عزیزان. آدم پیامک مینویسه بعد ارسال میکنه بعد میگه آخ کاش این کمره نمیگفتم. پیش میاد واقعا زیاد پیش میاد. گفت من گفتم نه پیامکم فایده نداره، یه خودکار در آوردم با یه کاغذ. گفتم چیزایی که می‌خوای به خانومت بگی رو کاغذ بنویس اول، یه کاغذ. این داره زمانو می‌خره ها، به درستی کل حرفایی که خواستم به خانومم تو پیامک بزنم همه رو کاغذ نوشتم. بعد دقت کردم خب این خوبه، نه این خط می‌زدم. خب گفتم چطوری ارسال؟ خب میشم به همراه ارسال، چرا به حوزه تایپ رسیدم، تایپ کردم توی گوشیم که ارسال کنم. و گفتم خب اینطوری بنویسم چی بهش بگم؟ مثلا بگم چی؟ یکی صورت بگم دیگه، مثلا اسمشو بگم. گفتم خب بعد دیگه شما میخوای کار درست کنی، نمیخوای بنزین رو آتیش بریزی. گفتم مثلا اسمشو بگم، مثلا فرق کن بگم سیندرلا، بگم سیندرلا یعنی چی آخه؟ سیندرلا جونی میخواد بالاخره، فکر کنید این داره یعنی هنرمندانه رو پیش میره. خب گفتم سیندرلا جون کمه، سیندرلای من کمه، سیندرلا ترین همسر عالم کمه. گفت من یه رو فقط موندم با چه عنوانی خانم رو خطاب کنم. خیلی عجیبه ها. بعد به این جنبندی رسیدم، گفتم ناشناخته در این عشق عالم توی همین. ای ناشناخترین عشق عالم. بعد اسمشو تو پرانتز نوشتم. بعد اون کلماتو ردیف کردم. همون جملاتی که خواستم بهش بگم. جملاتم هم این بود. من نمیدونم بین من و خواهر تو چی گذاشته. ولی خب چون تو رو میشناسم میدونم آدم صادقی هستی. من پیش پیش بهت بگم من یار تو هم. اصلا فکر کنید این نابود میکنه آدم رو از شدت اشتیاق. اینو بهت گفته باشم قبل اینکه وارد مطلب بشم. تو پیامک ها من تو همه دعوای یار تو هم. تو مگه چند تا همسر غیر از من داری؟ من چند تا همسر غیر از تو دارم مگه؟ ما مال هم دیگه هستیم. هر چی به تو بگم به منم گفتند. این جمله اول من. اما جمله دوم. شما به من یک اجازه بده. من سر فرصت پیگیر کار میشم با خواهرم صحبت میکنم. میگم چی بوده مسئلهش. جمله سوم نمیدونم چی بهت گفته. ولی اگر جمله بعدی بهت گفته من از طرف کل خاندانم از تو عذرخواهی میکنم. فکر کنید نمیدونم آدم بخواد در محضر پیغمبر اکرم 10 دقیقه بنشینه اینطوری ازش در میاد. یعنی کسی 10 دقیقه پیغمبر رو ببینه اینطور انسانی میشه. گفت برگشتم خونه. گفت من نمیدونستم این جملات و این پیامک ها چه اتری در خونه پهن میکنه و پخش میکنه. میگفت یه استقبالی خانم من از من کرد که از رئیس جمهور فنلاند هم نمیکنن توی مثلا فرودگاه. گفت فقط فرش قرمز پهن نکرده بود توی در ورودی تا اونجا. عزیزم ببخشید من یکم تند شدم با شما. من واقعا اختیارم دست خودم نبود. ناراحت شده بودم. گفت اون شب ما شامی خوردیم که در طول عمرم من نخورده بودم. مهارت کنترل خشم. یعنی من میتونستم اونجا وایستم بگم به خواهر من توهین میکنی؟ الان یه خواهر مادری نشونت بدم حالا که معلوم بشه تو جرأت بکنی به خواهر من. تو به خاندان ما توهین کردی. تو بدون با کی ازدواج کردی؟ خاندان ما الکی نیستن. من خیلی منت سرت گذاشتم اون خواستگاری تو. اصلا میدونی چیه؟ من نمی اومدم تو الان موهای سرت مثل دندون سفید میام ادبیات ها. همون سریال بدس ها. یعنی ادامه اون سریال اگه میرفت به سمت سوی دیگه اینا داش در می اومد. خب اونم بریز روش. یعنی من میتونم با یه مهارت تغییر مکان جا رو عوض میکنم. فضا رو و ثابت هم شده. شما میدونید 3 تا تو پرانتز تو مکان گفتم. میگن 3 چیزن که غم رو از دل میبرن. داشته باشید بد نیست دیگه. 3 چیزن که غم رو از دل میبرن. 1 یا آرامش به آدم میدن یا خشم رو کنترل میکنن اصطلاحا. 1 نگاه کردن به آب. آب مثلا همین رودخانه خیلی خوبی که ما داریم انشالله آب رو از ما نبرن انشالله. ما خواهش میکنیم از مسئولان محترم تو رو خدا ندارن آب اینجا بره و ممنون میشیم خداییش دیگه. ما خب گرما رو تحمل کردیم خداییش ها. خیلی هم خوبه گرما ولی آب رو از ما نبرن. خواهش ازشون میکنیم انشالله خواهش ما رو جدی بگیرند. آب نگاه کردن به همین رودخانه زلال و نازنین دزما چقدر آرامش بخشه و این اثر روانشناسی هم داره. اتفاقا اثر روانشناسی داره. دومین چیزی که به شدت کمک در آرامش میکنه و رفع خشم و عصبانیت نگاه کردن به سبزه. سبزه زار الان هم که شما میدونید فصل بهار ما شروع شده دیگه خدا به شکر. ما یه خوبی که در خوزستان داریم میگه بهارمون 5 ماه طول میکشه تقریبا. از اواخر آبان شروع میشه تا اواسط فروردین. بذارم بهار خداییش. من واقعا خواهش میکنم و دعوت میکنم از همه خانواده های عزیز خداییش تا میتونن جمعه رو خونه نباشن مگه مجبور باشند. خداییش میگم حیف جمعه خونه بمونه آدم با این هوای عالی. آدم حیفش میاد اینو از دست بده. این همه سبززار چقدر کمک بزرگی میکنه به آرامش خانواده ها. میخوان یه چایی هم بخورن برن بیرون بخورن. یه صبونه هم میخوان برن. هر چی میخوان بخورن مثلا اونش مهم نیست. مهم بیرون رفتنشه. واقعا نذارن این از دست بره. و تا الان خدا رو شکر هوا عالی. چشم نزنیم فضا به هوا رو. و سومین چیزی که آرامش میده به آدم نگاه کردن به صورت یک انسانی که دوستش داره. کی بهتر از همسر؟ نگاه به صورت محبوب انسان، همسر انسان. البته همسر انسان در حالت عادی، نه در حالت عصبانیت. بعد خودم تو عصبانیت نگاه همسر میکنه بعد دیگه کلن همه چی تمام میشه. لذا همسر محبوب، همسر مهربان، همسر آرامش بخش که قرآن کریم ما، قرآن نازنین ما جالبه عزیزان. میگن مهمترین کارکرد همسران برای همدیگه آرامش بخشید. مهمترین کارکرد، یعنی مرد تو خونه میاد از همه خستگی هاش، در لسان روایات داره میگه امیرالمومنین علی علیه السلام در تصویری که از حضرت فاطمه نشون دادن به عالم، گفتن که این خانم طوری بود که هر وقت من میومدم خونه نگاه به صورت، این عبارت امیرالمومنین ها، نگاه به صورت حضرت فاطمه میکردم کل قصه های دنیا یادم میرفت. چم سر آرامش بخشی بوده. یعنی بگو همین، فقط من در خونه رو باز میکردم، لب خندونش رو میدیدم، چهره بشاشش رو میدیدم. لذا نمیدونم قبلا گفتم یا نه، تو پرانتز دارم این پرانتز بازش میکنم بیشتر، اینا مهارت هاییست که در لابلا کمک بزرگی میکنه. میگم نگاه کردن به چهره محبوب، محبوبی که مهارت هم بلد باشه، در حد معصومین چقدر زیبا الگوهای خوبی برای ما هستن. لذا پیامبر اکرم علیه السلام یه وقتی رفتن منزل، منزل حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد میگن خب همسرت کجاست؟ گفتن مثلا تعبیر، من نگاه ساعت کردم به تعبیر ما امروزی ها، دیگه الانه که برسه. پس پیامبر برگشتن نگاه حضرت زهرا کردن، گفتن خب دختر گلم، خب پس چرا اینجا نشستی؟ گفتن خب بابا شما آمدید، در خدمت شما هستیم دیگه. پیامبر فهمیدن درست، من که پدر شما هستم، ولی شما الان باید بری خودتو آماده کنی، شوهرت دارم میاد خونه. من نمیدونم چطوری باید پیامبر رو باید چطوری بوسید. باید پیامبر رو خورد، از بس خوشمزه است، از بس افکارش زیباست، از بس لذت بخشه، از بس همه چیز رو دیده. من تعجب میکنم مثلا بعد وقت ما تصویرهایی که به بچه‌هامون داریم نشون میدیم در مدارس، گاهی وقت مثلا ممکنه من نوعی یا در دانشگاه یا در محیط‌های آموزشی، خدایش تصویرهای زیبایی از اسلام نشون نمیدیم. بسیاری از فرزندان ما فکر می‌کنن پیامبر فقط آمده از کفن میت صحبت کرده، پیامبر آمده فقط از گریه و آه صحبت کرده، پیامبر از غم و قصه کی گفته این حرفا رو؟ پیامبران، امامان ما، یک هزارمی که از شادی‌ها گفتن از غم نگفتند به هیچ عنوان. مصیبت‌ها عارض شده، خیلی خوب، او رو بنزی مصیبت داشته باشه، نه بیشتر از او. دین دین شادیست، دین دین سروره، البته شادی حلال، البته شادی مشروع، البته شادی در چارچوب خوب، ولی همینش هم الان خیلی کم میبینیم. لذا اینو خواستم بگم، فکر کنید اینو ما به دخترای 14 ساله بگیم، نگیم که اینو گفته، گزینه ایش بکنیم، بگیم یک آقایی به خانه دختر خود میرود، دختر تازه عروس، بعد وقتی در آنجا مینشیند به دختر میگوید پس همسرت کجاست؟ همسر دختر میگوید همسر من الان است که برسد. بعد این پدر به دختر میگوید پس لطفاً در بروید در اتاق آرایش، خود را آرایش کنید، لباس زیباتر بتن بکنید که همسر شما را در بهترین و زیباترین شکل ببیند تا آرامش بگیرد. بعد به بچه‌ها گزینه بدیم، بچه‌های 14 ساله، دختر 13 ساله، دختر 12 ساله. این وضع جامعه ماست. بگیم گزینه اول مثلا فرض کنید کی؟ امانوئل کانت. گزینه دوم کی؟ مثلا دکارت. گزینه سوم کی؟ کمک کنید یه اسم شما بگید. الکساندر گراهام بل. شما 100 تا گزینه بدید، گزینه 100 پیغمبر باشه، بچه های ما اکثرا 99 گزینه قبل رو میزنند. باورشون نمیشه پیغمبری حرف بزن. حقم دارم، گناهی نکردن، دستگل‌های عزیز ما هستن، الهی فداشون بشم همشون رو. چرا؟ من یادشون ندادم، من معلم تو مدرسه یادشون ندادم، من صدا و سیما، من کارگردان، من تهیه کننده، من فیلم نامه نویس، من رمان نویس، من ترانه سرا، من خواننده، من بازیگر، من پدر مادر، همه، من گوینده، من سخنران، من معلم، من استاد دانشگاه، من نتونستم زیبایی ها رو برسونم. فقط وقتی غم و قصه بوده پیغمبر رو کشیدن وسط. حالا ایام فاطمه در پیشه، انشاءالله ما به شایستگی ادای دین میکنیم در مقام بزرگ و شخصیت والای حضرت زهرا سلام الله علیها. اما عزیزان من، ایام فاطمیه دو روایته، یک روایت دهه اول، روایت دهه دوم. خیلی خوب، برای دهه اول بعضی از علما، خود رهبر عزیز انقلاب که به شایستگی خیلی مواظبت میکنن، علما هم اینطوری بودن معمولا، دو دهه رو نگرفتن، مثلا خودشون دهه دوم رو میگیرن معمولا، اما دهه اول رو نمیگیرن. خب میگن خب من این روایت رو بیشتر قبول دارم. خیلی خوب، خب ما معنا نمیده که ما برای ایام فاطمیه یک ماه تمام این معنا نمیده. البته ارادت قابل درکه، ارادت به خاک پای حضرت زهرا کل عالم رو دگرگون میکنه، خاک پاش، خاک پای کنیزاش، از بس انسان‌های والایی بودن. اما عزیزان من، ما نباید کاری کنیم که دست گل‌های عزیزمون، دخترهای خوبمون، پسرهای عزیزمون، اینا دوست دارن دین رو زیبا ببینند، ما دین رو با قصه نشونشون بدیم. ما برای ایام فاطمه اول 2 الی 3 روز میذاریم، یک روز پیش بازه اونایی که اون ایام رو میخوان بگیرن. خیلی خوب، یک روز قبل از مثلا فرض کنید ایام شهادت، یک روز شب شهادت، یک روزم بعدش. خیلی خوب، تکریم خیلی خوبی است، اما قبلش زندگی عادیه، بعدش هم زندگی عادیه. دهه دوم هم همینطور، یک روز قبل از شهادت، یک روز خود روز شهادت، یک روز بعدش. خیلی خوب، اما قبل و بعدش زندگی عادیه. ما قرار نیست، ما این خطر بزرگی است عزیزان، اینکه ما 6 ماه از سال رو عزاداری کنیم، این خطر خیلی بزرگیه. چرا این عزیزان در همین حسینه سال الله، من در سر اولم گفتم چرا من قبول کردم بیام اینجا، چون عزیزان یک قولی به ما دادن، امیدوارم تا حالا که به قولشون پایبند بودن. گفتم حسینه سال الله، الحمدلله روزه به شایستگی در شهر ما، مردم نجیب و شریف ما به الحمدلله به شایستگی برگزار میکنند، شما بیایید حسینه سال الله رو نمادی کنید. از چی؟ از شادی های اهل البیت، که مردم در دسپول و اطراف هر وقت جشنی به نام اهل البیت بگن، خب بریم سال الله. چرا؟ چون اینجا نگاه زیبایی ها میکنه، نگاه شیرینی ها میکنه، فقط قصه ها رو نمیگه. شما معروف نشید به عزا و عزاداری فقط، اون بخشیست که سر جاش هم خوبه، حتما تاسوعا، عاشورا، دهه محرم، مناسبت های مذهبی پر پیمون با کمال احترام و عزت این کار رو انجام میدیم. اما اسلام فقط قصه نیست به خدا. گفتم 1/100، 1000 اما قصه است. 999 بخش دیگه شادی است، طراوت شیرینی است، همین کلاس های خوبی است که در خصوص خانه و خانواده است. اینو گفتم تو پرانتز، خواستم بگم پیغمبر اکرم به حضرت زهرا گفتن شما برید خودتون رو آماده کنید، آراسته کنید، همسر بخواد بیاد، چهره بشاش شما، چهره زیبایی شما، چهره آرامش بخش شما قطعا کنترل کننده آرامش بخش. این مهارت سوم در مهارت‌های کنترل خشم. نکته چهارم که کمک کننده است در کنترل خشم، عزیزان، استفاده از آب، خوردن آب، آب گوارا. شاید بگید تأثیر آب چی؟ از قدیم هم میگفتم اون طرف عصبانی میشه بزن یه دیوان آب بش بده. این حرفای قدیمی ها بیراه نبوده، حکمت علمی و حکمت پزشکی و شرعی داشته. عزیزان، اصلی ترین دلیلش چیه؟ اصلی ترین دلیلش کمک به گردش خونه. یعنی وقتی آب مصرف میشه، قاعدتاً غلظت خون تنظیم میشه، گردش خون تنظیم میشه، کمک جسمی بسیار بالایی به آدم میکنه که در واقع اون حالت عصبانیت از انسان دور بشه. پنجمین راهکار و پنجمین گامی که در کنترل عصبانیت شخص میتونه استفاده کنه، خیلی هم کمک کاره، اینه که ولو شده 1 لحظه، به تمرین و تکرار امکان پذیره، انسان 1 لحظه خود رو جای طرف مقابل بذاره. انسان خود رو جای طرف مقابل بذاره یعنی چی؟ یعنی اینو من خدمتتون بگم، من وقتی عصبانی میشم میخوام داد سر کسی بزنم، 1 لحظه احساس کنم طرف مقابل من الان چه حسی بهش دست میده، ولو جایی که حق دست منه. حالا من نوع عالیشو میگم، جایی که من به حق عصبانی من دست کسی، یعنی حق دارم ناراحت بشم، اصطلاحا به ناحق نیست. حالا وای به حال جایی که به ناحقه، اون که دیگه کنفیکون میشه. کافی همون روایت نورانی امام علی علیه السلام فرمود چی؟ آنچرا برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، و آن چرا برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. این خیلی کمک بزرگی است که آدم بتونه 1 لحظه تمرینش، بگیم چند بار میشه این کارو کرد، چرا نشه این کارو کرد. آدم هر کاری بخواد بکنه اول خودش رو جای طرف مقابله، یعنی میخوایم کسی رو قضاوت کنیم به هر شکلی، حالا قضاوت رفتاریه، بگم خب من اگه جاش بودم چیکار میکردم. و اتفاقا دین ما هم اینا رو میگه ها، یعنی دین میگه شما هر وقت خواستید حکمی به کسی ببرید حکمی. لذا دین انقدر به ما نهیب زده، اسلام، اسلام نازنین ما، گفته سعی کنید در خاطر کسی قضاوت نکنید تا جای ممکن، حتی در ذهن. میگه ولا تجسسو، تو ذهنت هم حق نداری در باید کسی. میگه آقا روایت داره آقا کسی اصلا نماز نمیخونه، نمیخونه، ترک نماز کرده. آیا شما حق داری در ذهن خودت بگی این آقا آدم بدیست؟ خیلی نمیتونی. چرا؟ ترک نماز کار شایسته نیست. آدم قدرشناس ترک نماز نمی کنه. اما یه اما داره، ممکن این آقا این خانم در یک روزی از روزها اصطلاحاً به این جایگاه برسه، به این درک والا برسه که من چقدر آیتم بزرگی رو از خودم محروم کردم. خودم رو از چی محروم کردم؟ از ارتباط با مرکز انرژی عالم که خدای متعال باشه. اون وقت اون ارتباط او باعث بشه زندگیش متحول بشه. شما حق ندارید به خاطر اینکه کسی امروز ترک نماز کرده امروز در مورد قضاوت منفی کن. چرا؟ میتونم در گوشی کمکش کنم، ترغیبش کنم، دعوتش کنم، اینا خیلی خوبه، اینا خیلی خوبه، اما بگم چون امروز اهل نماز نیست این حتما آدم فاسقی است، این حتما آدم بد عاقبتی است، اینطوری نیست. تاریخ هم ثابت کرده چه بسیار بی‌نمازهایی که در آخر عمرشون خوش نماز و خوش عاقبت شدن، و چه بسیار یا حالا بعضا افراد اهل تهجد، اهل نماز شبی که بعد عاقبت شدن رو سینه امام حسین نشستن سرشو بریدن، مثل شمی که اهل نماز شب بود. نگه همه اینطوری هم میخوام بگم عاقبت مهمه، ولی آدم باید اهل تمسک، اهل توجه، اهل دعا، اهل نیایش باشه، اما نمیتونیم قضاوت کنیم. قصد من توی این مهارت بود که من به خودم این مهارت رو القا کنم قبل از این که درباره کسی قضاوت کنم، خودم رو جای او بذارم. همین کافی است من خودم رو جای اون طرف قرار بدم. این به شدت به من کمک میکنه که من در واقع حرفی که میخوام به او بزنم در بیان خودم در واقع اصلاح کنم. مهارت ششم در مهارت‌ها یا گام ششم در کنترل خشم اینه که در هنگام خشم چند تا چیز ممنوعه. اینطوری بگیم بهتره. یک، تصمیم گیری. یعنی ما بدونیم، برای خودمون قاعده بزنیم، وقتی عصبانی هستیم این کارا رو نباید بکنیم. تصمیم گیری، تا عصبانی میشه دیگه تموم شد، این زندگی به پایان رسید، فردا 8 صبح در دادگستری، حرف اضافه هم موقف، من دیگه تو رو نخواهم دید. آقا جون یکم صبر کن عزیز دل برادر، یکم عموم بده، حالا شما گرمی فلان دارید تونتون میگی، آخه وقتش نیست. تصمیم نگیر. بسیار از اوقات عزیزان دیدن ما وقت عصبانیت تصمیم هایی میگیریم که وقتی آروم میشیم خودمون چی میشیم؟ خودمون پشیمون میشیم، شرمنده میشیم، کاش نمیگفتم. رضا یکی از مهمترین کارا در ششمین مهارت که عرض می‌کنم تصمیم گیری نباید. نکته دوم در ممنوعات هنگام عصبانیت قضاوت کردن. در هنگام عصبانیت قضاوت ممنوع. حالا قضاوت منظور من نوع حادش توی دادگستریه که روایت داریم ها، روایت های عجیب رو ببینید. ای جان من به فدای این آموزه های اسلام. میگه آقا جون، آقای قاضی عجیبه، میگه قاضی اگه دیشب با خانمش سر این که مثلا فرض کنیم ماکارونی درست کنن یا قرمه سبزی دعوا شده، این حق نداره صبح بیاد پشت میز بنشینه قضاوت کنه. اینا آموزه های اسلامه. و ما چقدر باید به اسلام نزدیک بشیم، یا به بیان دیگر چقدر از اسلام دوریم. ما خیلی با اسلام فاصله داریم. اسلام رضا اینه که الان جامعه ما هست خیالا من راحت کنم. عزیزان من یه جمله درست بگم، ما جمهوری اسلامی هستیم اما جمهوری کاملا اسلامی نیستیم، خیلی هم نیستیم تو خیلی از جنبه ها. آقا جون کفش دیگه چیه؟ یکی از منهیات قضاوت برای قاضی میگن قاضی نباید کفش تنگ پا کنه. الله اکبر، درود خدا به تو ای پیامبر، جانم فدای تو ای قرآن، جانم فدای تو ای اسلام. چقدر زیبا به ما درس میدی. چرا؟ آقای قاضی کفشت تنگ باشه، اعصابت خورده، بعد حکمت عجق بجق میدی ها. از منهیات قضاوت، شکم گرسنه یا شکم سیر، هر دوتاش. قاضی در هنگامی شکمش گرسنه نشه مثلا ساعت دوه، حالا آخرین عرب رجوع اومده، خب بگو خواهم بینم، حالا من دلم تو قرمه سبزی خونمونه، کی برسم مثلا یه شکم، خب بگو چیه، خب ردش کن بره دیگه، اه چه لفتش میگی آخه، زندانت میکنم ها. میگی یا نه یارسه بگیرم، حالا من خواهم تنزش رو اجرا کنم. لذا گفتن در هنگامی شکمت سیره، حالا قضاوت در نوع عالیشه، من قضاوت رو یه طوری دیگه تفسیر کنم، قضاوت نسبت به همسر. تو خونه ما همون قاضی هستیم، من تو خونه نسبت به همسرم قاضی هم، شما نسبت به همسرتون قاضی، نسبت به بچه‌هامون ما قاضی هستیم، نسبت به همسایه ما قاضی هستیم. عزیزان در هنگام عصبانیت قضاوت ممنوع. نکته سوم، در هنگام عصبانیت هر گونه اقدام ممنوع، هر اقدامی، اقدام مثلا این سند بیار، سند ازدواج بیار پاره پورش کنم، مثلا چی دستمه پیانه، تصویر هست که ما دیدیم واقعا بعضا رخ میده، یه چیزی دستشه، مثلا طرف میگفت من بیشترین کاربرد، یعنی بیشترین خریدایی که میکنم گوشی موبایل، گفتم چرا، گفت من سالی 6 تا گوشی میشکنم. آقا جون عزیزم فکر سبد خانواده لااقل فکر یارانت باش، بلا قد میشه یارانت ها، من خدایش من یه کارایی بودم تو این کارای اقتصادی اینا، میگفتم یارانه که سالی رو قد کنین که سالی 6 بار گوشیشو میشکنن. یا مثلا یه خانم اومد یه وقتی یه جایی مشاوره خدمتشون بودیم، گفت ما سالی دو بار LCD میشکنه شوهر من، سالی دو بار، انگار مثلا فصلی ها، این مال زمستونه، فصل زمستان و کلن 6 ماه دوم، این نظر کرده انگار مثلا این نظرش ادا بشه، عصبانی میشه دیگه، خون جلو چشاش میگیره، تنها چیز اون میگم خدا رو شکر کن LCD رو شکسته، بلای سر شما نیورده، حداقل رو LCD خالی کرده، ولی از این LCD چه گناهی کرده آخه؟ هر اقدامی در هنگام عصبانیت ممنوع، چون هنگام عصبانیت واقعا نمیشه. خب من این جمع‌بندی رو بکنم، نکته هفتم رو بگم و عرضم رو جمع کنم. هفتمین مهارتی که در مهارت‌های کنترل خشم در عصبانیت واقعا مثمر ثمر هست، اینه که ما آستانه تحمل رو بالا ببریم. البته توضیحش مفصله، حالا یه جملهش اینجا میگم چون وقت گذشته دیگه خیلی مصدع نشم. آستانه تحمل رو چطوری میشه بالا برد؟ من یه تکنیکشو اینجا بگم خدمتتون، خیلی هم کمک کننده است که ما آستانه تحمل رو بالا ببریم. یکی از روش ها اینه که وقتی من عصبانی میشم، فرض کنم الان یک کسی که خیلی برام محترمه حضور داره، یه آقای من پیش من مشاور گفت آقا من وقتی عصبانی میشم دیگه هیچ کسو نمیشناسم، گفتم هیچ کسو؟ گفت هیچ کسو. گفتم مطمئنی هیچ کسو؟ گفت آره هیچ کسو. گفتم آقا جون شما وقتی عصبانی میشید تو اداره، توی اداره کار میکرد؟ گفتم شده تو اداره عصبانی بشی؟ گفتم آره. گفت آره. گفتم خب عصبانی شدی اون لحظه اگه بدون رئیس اداره اومده تو اتاقت چی کار میکنی؟ گفت هزاران بار شده، هیچی بحثو عوض کردم کلن. گفتم خسته نباشی دلاور. تو اوج عصبانیت، خداییشم اینو بگم به شما، همه تون تایید میکنید، میگم آستانه تحمل بالا بردن همینه. عزیزان من، شما زیاد سراغ دارید زن و شوهرهای خوب، عزیز و شایسته، به خاطر این کارشون، نه به خاطر اون کارشون. اون کارشون چیه؟ که با هم دائم دعوا میکنن. حالا دعوا هم بگو مگو دارن. حالا حتی ممکنه فیزیکی هم همدیگر رو نوازش کنن. با فیزیکی هم دیگر نوازش کنن. تو عصبانیت. اون لحظه چه اتفاقی میفته؟ صدای زنگ آیفون میاد. بعد آیفون هم اگه تصویری باشه نگاه میکنه، اه؟ مهمونه. حالا اینا مثلا کلی لباس پاره پوره کردن، کلی از باب محبت هم از باب همدیگر دوست دارن، در اوج عشق به همدیگه، تو اوج عصبانیت لباس های همه پاره کردن، مثلا کلی لیوان خورد کردن، از اوج عشق بازی دیگه، اوج عشق بازیه. زن و شوهر دانا وقتی اوج دارن به هم بد و بیرا میگن، مهمون که اومد خب دیگه تموم شد. شروع کردن جمع و جور کردن، حتی تموم شدم نمیگن به هم، جمع و جور میکنن، آب و جارو میکنن، مرتب میکنن. بعد مهمون میاد، درو باز میکنن، بفرمایید، خواهش میکنم، خیلی خوش اومدید. اتفاقا همین الان ذکر خیر شما بود، داشتیم از فراق شما خودزنون میکردیم اینجا. چرا لپات قرمزه؟ داشتم با خانمم خودزنون میکردم، این دایی کی میاد خونه ما؟ خدا رو شکر در اوج خودزنون که با هم داشتیم جیغ و داد میکردیم که شما برسید. اینا شایستن. معلوم میشه من میتونم با فرض یک حالت دیگر، که این که الان اگر محبوب ترین انسان یا انسانی که خیلی من باش استراحت چی دارم، رو در بایستی دارم، اونجا معلوم میشه اون کسی که میگه نه آقا جون من عصبانی که میشم خون جلوی چشامو میگیره، نه خیلی اینطوری نیستی شما آقا جون. چرا؟ چون همین شمایی که عصبانی میشید همون لحظه رئیس ادارت یا یه شخص خیلی محترم اونجا بیاد میگه من خواهش میکنم بعدم حسابات میرسم، باشه حالا باشم فرام. پس معلوم میشه من میتونم کنترل کنم، من امکانشو دارم، ولی نمیخوام. چرا نمیخوام؟ چون فکر میکنم الان تخلیه بشم طرف ازم حساب میبره. فکر میکنم اگر همطوری ادامه بدم به خواستم میرسم. ما باید فکر کنیم، و این جمله آخرم باشه، همسر ما محبوب ترین، شریف ترین، با کلاس ترین، مؤثر ترین، سرنوشت ساز ترین، با اهمیت ترین انسانی است که در روی کره زمین وجود داره. به عبارت دیگه، من وقتی با کسی دیگه دعوا میشه، اگه همسرم اون لحظه برسه بگم خب حیف که خانمم اومده اینجا، عکسشو فکر کنید چقدر قشنگ میشه. آدم با همسرش داره بگو مگو میکنه، یو همسرش برسه، حیف که همسرم اومده، خیلی برام مهمه، درست نمیدونم چیزی بگم، بعداً به حسابت میرسم. چقدر قشنگ میشه دنیا که آدم فکر کنه در مقابل همسر عصبانیت ممنوع. کی محبوب تر از همسر؟ و عزیزان چقدرم سریع عمر آدم داره میگذره، عمر هممون به سرعت داره میگذره. گفت یه شعر معروف از سعدی، گفت عمر گران مایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. زمان داره به سرعت، فصلا میگذره، پاییز میره زمستون میاد، بهار میره، تابستون میاد، سالا چقدر تو خدایش انگار دیروز بود گفتن سال 1396 مبارک باد. چش به هم زدیم الان ما داریم پیشواز، ما شب عیدیم خدایشا، لطفا برین خریدار شب عیدتون انجام بدید، داره دیر میشه ها، لطفا خونه تکیه رو انجام بدین، داره دیر میشه ها. چقدر زود ساله داره تحویل میشه و چقدر زود داره عمر ما میگذره. بعد من در بند اینم که من تا حقش رو کف دستش نذارم آروم نمیشنم. چه یه شعرم میخونن بعضیا به نابجا، البته گفت که چی ما چی یه شعر کمکم کنید، مثل اولش رو موجون که آسودگی ما عدم ماست، اولش چیه؟ آفرین آفرین، ما زنده به آنیم، حالا بعضی به تو دعوایی نمیگن بعد دعوا زن شوهرها، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، جیغ میکشیم تو سر هم دیگه، دمپایی تو سر هم دیگه خالی میکنیم، چیشی تو هم دیگه خالی میکنیم، هم دیگه رو اوقات هم دیگه تر. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. این برای کجاست؟ تازه این تفسیر بعدشه، تفسیر قشنگش اینه، موج به خودش آرامش میاره، موج به خودش صفا میاره، موج به خودش دلبری میاره. آره موج هستیم، اما موجی که رو موج سواری میکنیم، قایق خانم رو سوار این موج میکنیم، موج میشیم تو این خانم سوار این قایق بشه تا اعماق دریا بره، لذت ببره، صفا ببره، صمیمیت ببینه. نگاه این باید باشه، نه اینکه بس به سرعت داره میگذره. همین نکته رو آدم فرض بکنه، تصور بکنه که آقا چقدر از زمان انسان باقی مونده. حالا این نکته آخرم بگم، حالا داشتید جمع و جور میکردید، حیفم یاد اینم اضافه نکنم به این مهارت ها، اینکه یه تقویمی، هفتم هشتم نکته چندم، یه تقویمی هممون برای خودمون داشته باشیم که من چند روز دیگه با این خانومم هستم، خداییشم خانوم دیگه چند روز دیگه با این شوهرم هستم. من نمیدونم کسی این فکر رو داشته باشه بعد خانومشو نمیدونم چی کارش کنه. خاک پاشو اگه ماچ نکنه خیلیه، خاک پاش رو. و بالعکس خانمم خاک پای شوهرش رو ماچ نکنه خیلی. همین که بگم من چقدر دیگه با هم هستیم، یه تقویم داشته باشیم، تقویم اصطلاحاً البته اتفاقی نمیخواد بیفته انشالله، همه 120 سال دیگه انشالله خرمی 200 سال، چرا کم مایه بذارم 1000 سال بیشتر، خدا بخواد میتونه چرا نتونه. بعدش هم قرار انشالله بقیه زندگی در بهشت انشالله، کجا بهتر از اونجا، اونجا که ابدیست ازلیست انشالله، چقدر شیرین میگذره. ولی یه ددلاین رو اصطلاحاً یه تاریخ مقرری رو حساب کنیم که من چقدر از پیمانه من با همسرم باقی مونده. فکر کنید آدم روزا رو میشماره، چقدر سر زیبایی هم داره که به ما نگفتن که قراره پرواز کنیم. اگر میدونستیم که قراره پرواز کنیم اون وقت لحظات رو میخریدیم. من مثالش رو بگم ارزمو خرج بکنم. یک عزیزی میگو من در دوره عقد چطوری از دو شهر میومد از جایی پیش خانومش تو ایام عقد، گفت چطوری من لذت ببرم از ایام عقد. گفتم من یه جمله رو از رهبر انقلاب در خصوص ماه رمضان شنیدم، اون جمله رو برای خانواده به شما میگم. گفتم ایشون در یک سخنرانی سالهای پیش خطاب به کسایی میخواستن از ماه رمضان درک خوبی داشته باشن، لذت ببرن بیشتر، ایشون فرموده بودن که شما قبل از این که بذارید ماه رمضان تموم بشه 29 سیوم دعای ودا بخونید، هم روزی که میگن هلال ماه دیده شد روز اول دوم ماه رمضان شروع کنید به خوندن دعای ودا با ماه رمضان، بعد بخونید ای ماه رمضان چرا با این خوبیات نفسامون تسبیح، خوابامون عبادت، میدونید دیگه همش شما بلدید دیگه، چه ماه شیرینی از این جهات، چقدر خوبه، همه چیز عالی، همه چیز اوکی، همش رو خدا به ما میده، همه چی به ما میده، دعاها مستجاب، گناهها بخشیده، همه چی ریست شده، چقدر فوق‌العاده ای. نری ها، چقدر بد میشه داری میری ها. بعد چشات رو باز میکنی میگه خب دعای روز سوم ماه مبارک رمضان، میگه آخرش 27 روز دیگه با تو هستم، قدر ثانیه ها رو خواهی دانست. به این عزیزمون گفتم من برگرفته از این آیتمی که از رهبر انقلاب شنیدم سالها قبل، اینو تبدیلش کردم به یه آیتم خانوادگی. چطوری؟ گفتم در ایام عقد، اینو به ایام زندگی هم منتقل میکنیم، در ایام عقد میخوایی لذت بیشتری ببری؟ خیلی خوب، شما وقتی که همسرت میاد پیشت، مثلا چون از شهر دیگه میومد، مثلا رفتی استقبالش توی ایستگاه راه آهن، چه میدونم ترمینال، هر جا، همونجا که به هم میرسید سلام میکنید، بگو خب من میخوام خداحافظی کنم. کجا؟ هیچی دیگه، گفتن سریع باید برگردی فقط در حد سلام علیک. نه تو رو خدا یکم پیشم بمون، آخه نمیشه شما یه روز بمونی، یکم برابر میکنم حالا چون توی یه 10 روز پیش تو میمونم. میگفت من این آیتم رو اجرا کردم، حالا 10 روز میخواسته بمونه ها از اولشم، فقط 10 روز اینطوری تحویل دادم. میگفت من این 10 روز یادم نمیاد مثلا شبی کم بیشتر از 2 ساعت خوابیده باشم. گفتم داره میگذره، داره تموم میشه. حالا عزیزان همین داستان برای عمر ماست. به ما گفتن آقا جون 60 سال 50 سال 70 سال با این آقا با این خانم قرار شما زیر یه سقف باشید، به سرعت هم داره کنترل میندازه. من نگاه کنم زمان داره میگذره ها، من هنوز دلخوشی خوبی به خانمم ندادم ها، به قول دسپولیا چی میگن وای دلش رو هنوز در نیاوردم. یه تعبیر خیلی قشنگ دارن در گویش دسپولی، میگن وای درارون. وای درارون یعنی چی؟ من میخوام یه کاری بکنم این خانمم از ته دلش بگه آخش چقدر لذت بردم از با تو بودن، یا آقا بگه آخش چقدر لذت بردم از با این خانم بودن، چند سر مهربانی، چند سر قدرشناسی، چند سر همراهی. زمان برای خوشی ها به سرعت داره کم میشه. انشالله خوشی های عزیزان مستدام باشه و دائمی. خیلی عذرخواهی میکنم یکم بیشتر از زمان صحبت کردیم، بازم این کتاب رو پیشنهاد میکنم، کتاب واقعا خوندنی است، همسر دوست داشتنی من که دوستمون آقای سخاوت آوردن اینجا، اگر تمایل داشتن انشالله تهیه میکنن. سلامتی خودتون و شیرین تر شدن زندگی های همه عزیزان، یک صلواتی رو خط بفرمایید.